سلام میکنم. 2/9/2017 است. قسمت دوم رو مثلا شروع میکنیم. پس من در واقع 5 تا تز از این صفحه 123 به بعد که جمع کردم. الان ما دومی هم تمام کردیم، وارد قسمت سوم میشیم. قسمت سوم که از صفحه 126 شروع میشه، در واقع اینطوری میشه فرمول بندی کرد که میگه که توش پونکتش اینه که اندیشه سیاسی جنبش مشروطه خواهی تدوین نشد. حالا چرا اندیشه سیاسی جنبش مشروطه خواهی تدوین نشد؟ میخونیم صفحه 126، میگه اگرچه جنبش مشروطه خواهی، صفحه 126 مکتب تبریز، اگرچه جنبش مشروطه خواهی به طور عمده بر شالوده اندیشه تجدد خواهی شکل گرفت، اما این نکته تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است که مشروطیت با پیروزی اون جنبش و به ویژه با تشکیل نخستین مجلس قانون‌گذاری ناظر بر اسلام نظام حقوقی اسلام و تبدیل اون به قانون‌های جدید بود. اهمیت مشروطیت در کوشش برای تدوین قانون‌های بر مبنای شریعت و ایجاد نهادهای حکومت قانون بود و میتوان گفت که با تدوین نظام قانون‌های جدید و ایجاد نهادهای حکومت قانون همچون گامی از آستانه دارالسلطنه تبریز به سوی تجددخواهی به شمار می‌آمد. بدیهی است که مجلس قانون‌گذاری مشروطیت تنها می‌توانست ناظر بر تدوین نظام قانونی باشد، اما این نکته نیز در فهم معنای مشروطیت در ایران دارای اهمیت است که با پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی و تشکیل مجلس کوشش برای تدوین نظام قانونی جانشین تدوین و بست اندیشه سیاسی مشروطیت شد. یعنی اینجا من اینو اینطوری چیز کردم که در واقع پیشروی حقوق نسبت به سیاست، اینو اینجوری تو از خودم چیز کردم. میگه که در واقع حالا دنباله متنش شما میتونین چیز کنین، من بازم مختصرش میکنم. میگه هرچند که سهم بحث‌های روشنفکری در دوره مقدماتی مشروطه مهم بود، خیلی هم مهم بود، ولی با اوج مشروطیت و پیوستن برخی از علمای دینی به جنبش و حمایت آنان از تغییر نظام سیاسی و حضور اونها در مجلس قانون‌گذاری، کوشش برای تدوین نظام حقوقی جانشین بحث‌های روشنفکرانه شد. پس امر حقوق اینجا نسبت به سیاست جلو افتاد، یعنی عمده شد، پونت شد. تجربه مشروطیت به طور عمده ناظر بر مبانی حقوقی نظام جدید بود و به مبانی نظری اندیشه مشروطیت توجهی نشان نداد. پس مبانی نظری یعنی اینکه فلسفه سیاسی بود تدوین نشد در مشروطیت. به لحاظ عملی بحث حقوقی در گرفت و قانونگذاری مجلس اول قانونگذاری کرد. استوار شدن شالوده نظام حقوقی کشور که ایستادن ایران در داستانی دوران جدید را تضمین می‌کرد، کاری سترگ و گامی پر اهمیت به سوی دگرگونی‌های اساسی تر بود. اما غفلت به مبانی اندیشه تجددخواهی که به اعتبار فلسفه حقوق جدید آن مبنایی برای نظام حقوقی به شمار می آمد، موجب سستی بنیان نهادهایی که می شد که مشروطیت ایجاد کرده. بنابراین اینجوری که او در نکته اول که در آستانه دوران جدید تاریخ ایران، اینا همه چیزها، اینا همه گسستهایی که یه سری از ناحیه های سنت میاد، یعنی بازم بحث سنت. در دور اول که اگر دقت کرده باشیم در آستانه جنگ ایران با روسا بعد از شکست، این مناسبات قلمرو مناسبات سیاسی در واقع اصلی ترین ضربان چیزو داشت، یعنی ضربان تند شروع کرده بود. حالا اینجا میگه که در واقع بعد از اینکه مجلس اول تشکیل شد اون سیاست یک کمی نقش کمتری داشت، این سنت رفت توی قسمت حقوقی این گسست رو ایجاد کرد، یعنی در قسمت حقوقی گسست ایجاد شد و این سنت جدیدی در ایران وجود اومد که نظام حقوقی درست شد. اما در قسمت سیاسی در واقع اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی مشروطیت شکل نگرفت، یعنی انجام چیز نشد. از این هم سومین مطلب در این مورد. چهارمین مطلبی که اینجا بیان میکنه، بازم فکر کنم اینم صفحه 128 یا 127، همون صفحه 127 میگه که در تجربه مشروطیت، که این تیترش در واقع اینطوریه که در واقع نکته اصلی این تز چهارمش اینجوریه که توی تجربه مشروطیت به واقع جدال و قدیم و جدید در صورت محدود اون در قلمرو حقوق و نظام قضایی اون صورت گرفت. یعنی همین بحثی که در واقع اونجا گفتیم، اونجا به این اشاره کرد که سستی مثلا بنیانها و نهادهای مشروطیت بر اثر اینکه فلسفه سیاسیش تدوین نشد، ولی قسمت حقوقیش بیشتر. حالا اینجا میگه که در واقع این سنت مشروطیت به اصطلاح در قسمت حقوقی پیش رفت. اینو میخوام ببینید در تجربه مشروطیت از دیدگاه تاریخ اندیشه و به ویژه بحث در نسبت سنت و تجدد در ایران، این نکته اساسی بود که سنت در معنای محدود اون به مساوی نظام حقوقی فهمیده شد. این سنت در معنای محدود اون، من فکر کنم منظورش اون سنت چیز دیگه، یعنی سنت هایی که بر هم انباشت میشه، نه اون سنت دینی. نه
من الان تو مطلب،
یعنی سنت در معنای به مساوی نظام حقوقی فهمیده شد. صفحه 127 در تجربه مشروطیت میگه از دیدگاه تاریخ اندیشه به ویژه بحث در نسبت سنت و تجدد در ایران، این نکته سنت در معنای محدود اون به مساوی نظام حقوقی فهمیده شد. به تعبیر دیگر، حالا این تعبیرش چیه؟ به تعبیر دیگری میتوان گفت که تجربه مشروطیت نشان داد که رگه تنومند نظام سنت قدمایی به دنبال دیگرگونی هایی که در صده های متأخر اسلامی صورت گرفته بود، اندیشه حقوقی و نظام قضایی آن است.
منظور فقه دیگر اینجا،
تجربه مشروطیت نشان میده رگه های تنومند نظام سنت به دنبال دگرگونی هایی که در صده های متأخر اسلامی صورت گرفته بود، اندیشیدن حقوقی و نظام قضایی و جدال قدیم و جدید در صورت محدود اون جز در قلمرو حقوق در نخواهد گرفت. یعنی اون آخه اون جدال سیاسی که در گرفت اونجا در اون زمان، یعنی اون گسستی که حاصل شد در
دو دربار
زبان جنگ ایران و روس، گفت یه گسست سیاسی مثل زراب آهنگ تون بیشتر در قسمت گسست سیاسی بوده که جدال قدیم و جدید هم نبوده، از بیرون حاصل شد آمده. درسته؟ اونجا توضیح دادیم که این جدال قدیم و جدید نبود، بلکه از بیرون به ما اومده بود و اصلا یه چیزی دیگه بود. یعنی اینجا میگه اگه بخوایم جدال قدیم و جدید در معنای محدودش بگیم، فقط میتونیم بگیم تو قسمت حقوقی، یعنی اون بر مبانی قدیم جدید حاصل شده. حالا این چجوری حاصل شده؟ واقعا این نکته است که چجوری بر مبانی، یعنی تنها جایی که میتونیم بگیم سنت قدیم و جدید در گرفته توی این نظام حقوقی مشروطیت.
ولی واقع مشروطیت و وقتی که ما حداقل با مجلس اول و اینکه چون معنای مشروطیت از دید ایرانی ها در واقع توی مجلس اول توضیح داده شده دیگه، بعدش که مجلس به توپ بسته میشه و تبریز مسئله مقاومت مطرح میشد، مجلس دوم خواهد چیز بشه اونجا، خب یه موضوعات دیگه حوادث دیگه رخ میده، تحت شعاع قرار میده. ولی تا قبل از اینکه مجلس به توپ بسته بشه، در واقع سرشت جنبش مشروطیت حقوقی است.
تا قبل از اینکه
مجلس به توپ بسته بشه، یعنی شما نگاه میکنیم وقتی که قانون ها میخواد نوشته بشه، وقتی قانون اساسی نوشته میشه، وقتی قانون جزاست بحث میشه، وقتی چیز تمامش، یعنی مذاکرات مجلس، ما وقتی نگاه میکنیم همه اون دعواها و گفتگوها و اینا جنبه های حقوقی داره.
ولی جنبه حقوقی داره یا جدال بین سنت و حقوق.
این که نه، این که حالا شما روش ریز بشی و اونا حالا توضیح بدی محتواشون یه بحث دیگه است. بحث منظور من اینه که آنچه که مثلا شعار اصلی این بود که شاه سلطنت کند نه حکومت، خود این بحثیست حقوقی، یعنی بحث حقوقیست، بحث فلسفه حکومت کردن بر مبنای دوران قدیم یا مثلا دوران جدید، ولی حقوقیست. جنس شعارهای حتی آغاز مشروطیت حقوقیست، یعنی اونجا هم که میگه که صفر در چی میگه اصطلاحی نقطه صفر در دموکراسی، این اصطلاح رو به کار میبره، یعنی برخی ها این دیدگاه رو دارن که شما آزادی رو بدون این که مراحل حقوقی مقدماتش رو فراهم کنید نمیتونید به آزادی دسترسی پیدا کنید، دائم سیاست غلبه پیدا میکنه بر حقوق، یعنی یا قدرت یا حوزه قدرت.
ولی صحبت سر اینه که تشخیص این مسئله در واقع خیلی کم، بعضا از جانب شاید مثلا کتاب همون مذاکرات خودش هم اینجا میگه من باوردار همون مجلس اول کتاب مجلس اول بحران دموکراسی آدمیت هم. ولی اکثر قریب اتفاق روشن فکران ایرانی اصلا از جنبه حقوقی آخه
اصلا مجلس اول و اصلا زیاد مورد توجه قرار
نمیدن، اصلا رفت و اون رو زد و
اصلا اونا همه مال بعد
از حیدر مغلوفان این کار کرد و نمیدونم اون، یعنی در واقع بیشتر صحبت بر سر اینه که در اونجا مثلا ما تونستیم استبداد رو شکست بدیم، نمیدونم استبداد فلان شد، ولی این نکته که الان مثلا منصور میگه که خود تعریف اینی که سلطنت بدیهی الهیست که از جانب مردم داده میشود، این همون زمان تاریخی همین این کلمه اصلا زمان تاریخی ایران عوض کرده، همین نکته که حقوقی هم هست یا بسیاری از جنبه های دیگرش، یا همون دعوایی که ما اوائل تو کتاب چیز سر مثلا چیز مرواری شکایت مرواری دنیا در مورد حقوق زنان در مورد همون بحث حقوقی بوده که رشوه گیر کیست، اونا بر اساس حقوق اسلامی میگن خب رشوه میگن نه، کسی که رشوه میده باید اصلا زندانی بشن دوتاشون مثلا. مثلا میگم یعنی اون جدال بین اون قدیم و جدید راستاسی تو همون کتاب که آقای آدمیت آورده بود که اینم میگه مانوره کاملا روشن بود، این بعد جدال حقوقیه.
خب ببینید مثلا اصلا ایران نظام حقوقیش تاریخچه‌ای نداره که مثلا هر روستای هر منطقه‌ای یه مثلا مجتهدی بود که به اصطلاح یک ملایی بود یا اون موقع ها آخه این عناوین هم نبود حتی تو نظام یا دستگاه روحانیت آیت الله و نمیدونم این عناوین هم حتی اون موقع نبوده، طرف یک کسی بوده فقیه بوده یا به نوعی فقه اسلامی رو آشنایی داشته، مثلا حتی از زمان شاه عباس حتی عقب کرد که میریم، بعضی موقع میگن نوشت یادداشت‌های تاریخی است که شاه عباس خودش دادگاه تشکیل میداده، یعنی خودش در دادگاه حضور پیدا میکرده، بعد حالا اینکه اون حقوق اصلا عمومی حقوق عمومی بوده یا حقوق خصوصی اینا که اصلا مطلق تفکیک شده نبوده، ولی مثلا یه نفر زده بوده یه نفر کشته بوده، این اصلا توی اون منطقه مثلا کسی بوده یه آدم عالم اسلامی بوده اونجا براش دادگاه درست میکرده اون مثلا حکم صادر میکرده
یا خان درست میکرده،
حالا یا خان
دو تا مواری اونا یه تحقیق اون موقع باید بشه سر اون، تو ایران هیچ کار نشده راجع به دو تا چیز بوده، یکی شهر بوده یکی هم تو
حاکمان
قاضی‌القضات. قاضی‌القضات درسته که مبناش اینه که بر پای شهر باشه، ولی بسیار از تصمیماش عرفی بوده و حتی نمیتونن مثلا خود اینا جداگانه نمیتونن شلاق بزنن اعدام بکنن اینا بعدن اینا دوره ضعیفی قاجارای کمی قدرت میگیرن که مثلا خودشون قانون شهر، حتی قانون شهر عرب قاضی‌القضات باید اجرا میکرده، یک چیز پیچیده ایران چیز حقوقیش من یعنی ما شاید هم هست مال من نیاد اطلاع نداره،
نه نظام منسجم حقوقی تو ایران
نه من هیچ کاری نبوده این مفهوم مثلا چگونه حرکت
میکنه، بندهای مختلف بوده
و مثلا چیکار می‌کرد؟ یه
سپیدا بودن که تخفیف می‌گرفتن.
چیکار می‌کرد؟
یه عده خام‌ها بودن تخفیف می‌گرفتن.
خود همینا بیانگر اینه که
نبوده دیگه.
یعنی شما منسجم سراسری نبود. اصلا کتاب قانون نبوده اصلا.
اگر دقت کنین ما اینجا در کتاب‌های آدمیت یادمون باشه اون یه چیز بخش سراسر زمان ناسازی چیز سراسری به همه فرستاد که کسی رو دزدی کرده باشه یا قبول شما اجازه ندارین اینو ادامهش بکنین باید بفرستینش تهران یه مرکزای درست کردن این کوشش‌ها به وسیله اتفاقا همین مستشار دولو امین دولو و ادامهش همین چیز نخست وزیره بود که مستشار دولو هم چیز حقوقیش بود سپهسالار اینا رو ما اون موقع مطالعه کرد میشه به اون چیزا رجوع کرد اون
ولی پیش از اون بهترین منبعی که میشه حدودا لابلاش در آورد کتاب امیرکبیر خود آدمیته که بسیار ارجاعات بسیار مفصلی به کتابهای قدیمی داره توی چیزای امیر توی کتاب امیرکبیر که حالا در دسترسه شما نگاه کنید متوجه میشید که از لابلا گرچه آدمیت فوکوسش روی چیزای حقوقی نیست و قصد دیگری داره از کتاب امیر ولی شما از توی متن کتاب امیرکبیر میتوانید در بیارید که ایران یک امور حقوقی توی ایران به صورت بسیار آشفته و پریشان و غیر منسجم و غیر سراسری انجام میگرفته یه جای حاکم بوده یه جای آخوند بوده یه جای یک نفر زورگو بوده شرعی بوده غیر شرعی همه جورش بوده ولی تو یه چیز میشود گفت که مشترکه و اون این که غیر سراسری و بدون مبنای مکتوب این کار انجام میگرفته چیزی که مشروطیت در واقع اولین کاری که میخواد بکنه همینه دیگه حتی تو حوزه جزا و قصاص و اینا همون تو کتابی که اشاره میکنی توی اونم نوشته اینا رو
ما در ادامه اش که فروغی تو
آره و بعدن حالا فروغی
مثلا که نمیذاشتن که ما اجرا کنیم اینا رو که ما که دیگه نمیدونیم دست ببریم بعدن رو گچ بگیریم از اون طرف هم هیچ قانونی نداریم پس باید یه قانونی بنویسیم مثلا تو
قسمت قانونی جزا اون حوزه محدود و من فقه که به صورت پراکنده و همینجور غیر سراسری توی ایران کار میکرده بنا. چون اونو به چالش میکشه مشروطیت به نوعی چیز مهمی هم که داشت این بود که با آخوندا گفتن که شما حتی اگر میخواید قضاوت هم بکنید بایستی بیاید زیر دستگاه سراسری
قاضی
بشه دیگه به عنوان قاضی شهر که خودتو نه هم خود هم خودت خودتو صاحب صلاحیت بدونی دیگه نیست
این جریان برعکس تو انقلاب ایران اتفاق افتاد دیگه
ولی میشه
نه اصلا درست میگم اصلا برعکس
این خب برعکس شده دیگه
این کسایی که آوردن کسایی که مثلا اومده یه دوره خیلی کوتاهه در حالی که میدونی که حقوق جزء رشته‌های بسیار مهمیه که 18 سال طول میکشه اینا در عرض 3 ماه تا 6 ماه 8 ماه اومدن همش دادن قاضی یعنی اصلا نابودی دستگاه قضایی ایران حالا پس این اهمیتش اینقدر زیاده که اینجا طباطبایی میگه که در واقع از گذشته قدیم هیچ تحولی نتونستیم وساط کهن و نو هیچ دعوایی با هم نتونستن در هیچ ادبیات در هیچ قسمتی وجود بیاد و این خیلی مهمه تو و این شروع میکنه در صفحه 137 میگه که در عصر زرین فرهنگ ایران تا یورش مغولان همون چیزایی که میدونیم اهمیتش اینه که بخونیم که نتیجه که آخرش بود و آغاز قرون وسطای ایران به گونه‌ای که در زوال اندیشه سیاسی در ایران طرحی از آن به دست داده ایم صورتی از اندیشه خردگرای از ترکیب فرزانگی ایرانیان باستان فلسفه یونانی و معنویت اسلامی فراهم آمده بود دایر مدار نظام اندیشیدن بود به اجمال میتوان گفت پیش از اون که با مغولان ترکیبی از عرفان زاهدانه و ظاهر شریعت به مذهب مختار تبدیل شود اندیشه سنتی اندیشه خردگرای بود و همه وجوه اندیشه سنتی لاجرم در درون مبنای نظری خردگرای مطرح میشه، همون که بهش میگفتیم مبنای دوالی. با یورش مغلان نسبت مبنای نظری اندیشه سنتی و عناصر سنت و تعادلی که میان اونها ایجاد شده بود برهم خورد. پس با یورش مغلان این نسبت برهم خورد. الان چی میشه؟ اگرچه به گونه‌ای که در نخستین فصل‌های این جلد خواهیم گفت، به دنبال شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس، در دارالسلطنه تبریز، در برخی از ناحیه‌های سنت که مثلا ما گفتیم یکیش همون سیاست، کوشش‌های اساسی صورت گرفت و در قلمرو برخی از اونها جدالی میان بساط کهنه سنت قدمایی و طرح نوع متأخرین آغاز شد، اما اون جدال حتی در قلمرو ادبیات که با آغاز نمایشنامه نویسی و ترجمه رمان‌های اروپایی گامی مهمتر به شمار می‌آمد، نتوانست در سد سکندر سنت قدمایی یا بساط کهنه اون شکافی ایجاد کند و همه اون بساط کهنه سنت قدمایی را در برابر طرح نو مبنای متأخران قرار دهد. دست میگه که اولا در گذشته که وقتی که میگه مغولان میاد که اون مبنا به هم می‌خوره و مبنای شرقی میشه، ولی حتی میگه در چیز تبریز، در واقع دارالسلطنه تبریز هم حتی در یه ناحیه‌هایی که کوشش های اساسی صورت گرفت، ولی این بساط کهنه رو دوباره نتونست نمان بزنه. در اون موقع هم هنوز این طرح نو نتونست مبنا قرار بگیره. اندیشه تجددخواهی، حالا میاد توی دوران ناصری، یه اندیشه تجدد خواهد.
قبل از اینکه بری اونجا یه چیز، همین چند خط بالا محمود خوند که گفت که صورتی از اندیشه خردگرایی که از ترکیب فرزانگی ایرانیان باستان، فلسفه یونانی و معنویت اسلامی فراهم آمده بود. ببینید اینا درست همون عناصر، بخشی از عناصر نظام سنت قدمایی بود.
بله.
یا نظام سنت در ایران بود. اینجا ازش به عنوان منظورم بیشتر خواستم بگم که اون سنتی که گاه هم بعضی موقع ازش صحبت میکنه، سنت قدمایی، بعضی موقع ها به درست که من اینجوری میفهمم بهش، اینجا ازش به عنوان اندیشه خردگرایی صحبت کرده که عناصرش اندیشه ایران شهریست، فلسفه یونانیست، این معنویت اسلامی رو من مبنای بوعلی میفهمم،
من اسلام ایرانی میفهمم،
اسلامی که تحت، یعنی که میگه هر دینی رو بایستی تحت عقل فهمید. یعنی چیز میگه که این ستا رو بهش میگن صورتی از اندیشه خردگرایی. اینا در واقع عناصر اندیشه نظام سنتی ایران هم هست، اندیشه سنتی.
ولی اون چیزی که سنت قدمایی که میگه تسلب حاصل میشه،
نه این اون نیست،
اون قسمتیه که
اون قسمتش نیست،
اون تسلب شدنش در اون جاست که در واقع در درون خودش حیات نداره.
این اندیشه شریعت مدارانه اتفاقا جزش نیست، این تیکهی که اینجا میاره.
یعنی اون گفته بود
هر دینی و بایستی با عقل،
نه اصلا خود اون بوالی، حالا خب ما که میگم اینا همش همین یک کلمه که این میگه صد تا کتاب بوالی داره. مثلا بوالی اون رفتن محمد رو به هفت طبقه اصلا چیزش میکنه، میگه این که نمیشه که بره هفت طبقه بیاد، میگه قسمت اولش این چیزه، احساسه، قسمت دومش مدرک دیدنه، قسمت آخرش هم طبقه هفتم عقله که در واقع مغزه که نتیجه گیری میکنه. اصلا دین نیست، میدونی؟ یعنی همین کاری که هگل میخواد با چیز بکنه. من تا خب اون حالا بس تو
هفت طبقه که صحبت میکنه یه دین
سیکرات
هندی اسمشه، هفت چکرات هست.
آره این
هم
از اونجا
میاد،
همه مثل همه.
آره در نگه
همون عقله، تو قرآن اگه بخونی میگه رفت طبقه هفتم، وقتی اومدی دری که باز و بسته میشه، این دری که بسته هنوز اینجوری باز نمیشه، اینقدر سرعت رفت اومد که این آخونده میگم انشتین هم از روی این سرعت دور رو کرد. نخوشه رو به خاطر بگم که از روی این سرعت نور انشتی به فکر افتاد که چجوری میشه رفت طبقه هفته اومدی در هنوز لولاش بسیار باز نشده، یه بار رفت و اومده. حالا منظور اینه که برحال این ابن سینا تو کتابش این رو مطرح میکنه که کاملا بحث هفت طبقه رو میگه، این اصلا چیزه، یعنی تن نمیده به اون که اینا مثلا چیز رو
نمیپذیره.
حالا
و با عقلش دور در نمیومده دیگه.
بعد اینجا میگه که پس حالا میاد در زمان ناصری، یعنی نگفته ناصری ولی معلومه، میگه اندیشه تجدد خواهی، یعنی داره این تاریخ، این مفهوم تجدد و دعوای قدیم و جدید رو، مفهوم اون سنت ها رو اینجا دوباره یه بار دیگه فرموریزه میکنه. میگه اندیشه تجدد خواهی که بیوجه در عصر ناصری اقبالی به اون صورت گرفت، از آخوندزاده و ملکم خان تا طالبوف و میرزا آخان، به رغم جایگاهی که در فراهم آوردن مقدمات جنبش مشروطه خواهی و بیداری مردم پیدا کرد، از دیدگاه تاریخ اندیشه در ایران اهمیت چندانی نداشت. ببین با این همه که آخوندزاده و ملکم خان اینا، میگه از دیدگاه تاریخ اندیشه، اون صحبتی میکردیم که به ظواهر هم غربی پرداخته و خیلی معناش هم نمیفهمیده، و از بسیاری جهات به شائبه ایدئولوژی‌های سیاسی آلوده بود. تجدد خواهی ملکم خان، اصلاح دینی آخوندزاده، روشنگری طالبوف و پرخاشجویی های میرزا آقاخان کرمانی به برخی از عناصر سنت قدمایی، جز در تاریخ نویسی مبنای نظری استواری پیدا نکرد. پس در تاریخ نویسی یه مبنای پیدا کرد و اونم آقاخان مبناشو گذاشت. از اون نکاتی هم که مثلا یه مبنا سر پیدا کرد، ایران سر سامان پیدا کرد، همین مبنای تاریخ نویسی بود. و از اونجا که با اعراض از مبنای نظری سنت به جدال با سنت آغاز کرده بود، راه به جایی نداشت. پس جدال با سنتش علیه سنت بود، نه نقد از سنت و درونش یه راهی پیدا کردن. دانش ملکم خان در اندیشه سیاسی و اقتصاد جدید بیشتر از اطلاع آخوندزاده از پروتستانتیسم نبود. همچنان که سهم اون در تدوین اندیشه تجدد خواهی در ایران را میتوان از سهم این در اصلاح دینی قیاس کرد. یعنی به همون اندازه که اون مبانی نداشت اندیشه چیزش، تجدد خواهیش، اصلاح دینی آخوندزاده هم مبنا نداشت، چون از دو تا دین مختلف. بدیهی است که بر سر نقش اون دو در فراهم آوردن مقدمات بدیهی است که بحث بر سر نقش اون دو در فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه خواهی نیست، بلکه سخن از سهم آنان در جدال میان دو مبنای نظری است. یعنی اینجا بحثش این نیست که اینا
سهم داشتن یا نداشتن،
من هم سهم داشتن، ولی جدالاشون جدالای نظری نبوده، جدالای برخن ایدئولوژیک و برخن و جدالای سطحی سیاسی، یا نگم سطحی سیاسی، اصلا سیاسی، مبانی نظری نبوده. روزنامه قانون ملکم خان و قانون خواهی او از محدودی تنگ طرح شعار قانون فراتر نرفت، و اون گاه نیست که اون شعارها به خواست هواداران مشروطیت تبدیل شد، وظیفه ملکم خان نیز به پایان رسید.
این جملهش میدونیم که ملکم خان یا ملکم خان درست مثل این که تا حدودن همون موقعی که مجلس اول چیز میشه زنده است و توی اروپا است، ولی عملا در تحولات اتفاقا حقوقی مجلس اول هیچ نقشی نمیتونه ایفا کنه. یعنی شما نمیتونیم جایی پیدا کنیم که ملکم خان مثلا تونسته باشه تأثیر گذاشته باشه توی تحولات حقوقی همون دوره مجلس اول. یعنی سند و مدرکی نیست،
در حالی که کتاب میرزا یوسف خان رو داره نوشتن قانون یه بار دیگه اون رو تجدید چاپ کردن با توجه به حرفایی که بوده بود.
وقتی میگه چیزش این واقعی است به نوعی، یعنی ملکم خان وقتی انقلاب مشروطیت رخ میده دیگه اصلا هیچ نقشی نمیتونه ایفا کنه، توی اروپا گوشه نشین شده بود.
ببین اون زمانی که میگی ما، اون زمانها و ونده های تاریخی، زمانهای مفهومی اینجاست، بحثایی که میکنه. شما میبینی که اون همه که اینا از قانون و عدالت و قانون خواهی صحبت میکنن، چقدر مهم بود خب در زمان ناصرالدین شاه، کم چیزی نمیگفت قانون باید باشه فلان باشه، ولی در یه مقطعی اون دیگه اهمیت خوش از دست به کارهای سیاسی اهمیت خوش از دست میده، کارهای حقوقی میاد. حالا ولی یه جایی چی میگه مبانی نظری ولی تدوین نمیشه. به خاطر چی مبانی نظری تدوین نمیشه؟ چون آدمایی مثل ملتون پان آخوندزاده جدالهای سیاسی میکردن، اگر اونها راستاسی مبانی نظری کار میکردن شاید یه سر و دست و پایی برای مبانی نظری مشروطه تهیه میشون.
حتی تو بحث‌های قانون و حقوقی که دائم مطرح میکرد مرکوم خان قبل از پیروزی مشروطیت، بعدش نمیتونه اون بحثه، حتی در صورتی که مثلا همونجور که محمود میرزا یوسف مستشار دوله کتابش مجدداً چاپ میشه مورد بحث بر صحبت قرار میگیره، مثلا حتی همین عبدالرحیم طالبوف نام نوشته داره، نامه هایی داره، اول اینکه با میرزا فضل‌علی چی بود فضل‌علی آقا
تبریزی،
با اون که نماینده اول یا نماینده تبریز بود دائم مکاتبات حقوقی داشتن با هم دیگه سرکله می‌زدن. و همون جمله معروفش رو که اینجا بارها صحبت کردیم تو یکی از نامه هاش می‌نویسه، در اعتراض به رفتارهای افراطی گروه های چپ رو توی مثل تغیزاده و در گروه تغیزاده، اون که میگفت که ایران تا کنون گاو زیر استبداد گاو دو شاخ بود و از این پس میتونه گاو هزار شاخ، خلاصه خطر گاو هزار شاخ هست. اون از ببینید این ایده خیلی مهمیه که عبدالرحیم طالبوف درست موقعی که انقلاب مشروطیت میشه و ایران میخواد به اصطلاح تحولات حقوقی توش صورت بگیره و اون آشوبگری ها و اینا شروع میشه، میفهمه که اون آشوبگری ها عامل منفیه برای ایجاد یک تغییرات اندک حقوقی. حتی اون یعنی منظورم اینه که میگه ملکم خان چیزی نیست، یعنی به طور واقعی نیست موقعی که انقلاب چیز میشه.
حالا این پنجمین نکته ای که اینجا طباطبایی ازش صحبت میکنه، در واقع این میشه اینو تیترش اینجوری گذاشت که میگه از خلاف آمد عادت است، یعنی از که از دیدگاه تاریخ اندیشه سهم نظریه پردازی های اهل عمل از سهم نظریه پردازان در تکوین اندیشه تجددخواهی بیشتر است. یعنی در واقع اندیشه تجددخواهی در ایران بیشتر عملی بوده تا تئوری. حالا این رو توضیح میده
تا کار فکری
یا تئوری
عملی بوده.
حالا چرا میگه که میگه که تاکید ما بر این باز دوباره صفحه 129 میگه تاکید ما بر مختصات میدانی که دارالسلطنه تبریز و تأمل در پیامدهای اون وهن بزرگ ایجاد کرد، اون وهن بزرگ یعنی از دست دادن شهرهای 17 شهر قفقاز اون شکست، و کوشش برای توضیح برخی از جنبه های تجددخواهی ناظر بر این واقعیت تاریخ اندیشه در ایران است که از خلاف آمد عادت از دیدگاه تاریخ اندیشه سهم نظریه پردازی های اهل عمل از سهم نظریه پردازان در تکوین اندیشه تجددخواهی بیشتر است. در فصل های آتی، یعنی همین کتاب مکتب تبریز منظورشه، تفصیل خواهیم گفت که اهمیت تأملات میرزا محمد خان مجد الملک پدر امین الدوله درباره اصلاحات سیاسی در رساله مجدیه کمتر از دیدگاه های ملکم خان نیست و میرزا ابوالقاسم قائم مقام در تجدید اندیشه سیاسی چنان گام بلندی در تدوین نظریه سیاسی عمل خود در جنگ و صلح با روسیه و عثمانی برداشت که هیچ یک از روشنفکران ایرانی پیش و پس از پیروزی مشروطیت را نمی‌شناسیم که بتوان با او مقایسه کرد. حتی پس از پیروزی مشروطیت گام بلندی در تجدید نظریه سیاسی. اگر این ملاحظات مقدماتی موجه بوده باشد میتوان این نتیجه اساسی از دیدگاه تاریخ اندیشه را گرفت که در تاریخ تجددخواهی ایرانیان سهم نظریه‌های عمل از صرف نظریه پردازی‌های اهل نظر بیشتر بوده است. اینا یه بارم از قول آخوندزاده آورده بود، گفت که اینا چیزشون پراکتیکاشون از توریکاشون جلوتره، پراکتیکاشون از توریکاشون توریکشون.
آره.
بدین سان
از تاکید ما بر جایگاه نظام حقوقی
که مجلس اول تدوین کرد میتوان نتایجی برای تاریخ اندیشه در ایران گرفت. حالا این نتایجی که برای تاریخ اندیشه در ایران میگرفت ایناست. میگه در شرایطی که در دوره ناصری و در دهه‌ای که مقدمات جنبش مشروطه خواهی فراهم می‌آمد، در بی‌اعتنایی به سنت قدمایی و مبنای متأخران، جدال بساط کهنه و طرح نو در قلمرو نظر در نگرفت. در نظر بساط دعوای نو کهنه در نگرفت. نمایندگان نخستین مجلس‌های قانون‌گذاری در عمل با تدوین مجموعه های حقوقی، حقوق شهر را به حقوق جدید تبدیل کردند. این اقدام مجلس های قانون گذاری چنان که گفتیم مبین این امر بود که بخش بزرگی از عناصر نظام اندیشه سنتی ایران دستخوش چنان تسلبی شده است که نمیتواند نقشی در دگرگونی های دوران جدید ایفا کند. اما تغییر نظام حقوقی با کوشش های نخستین مجلس های قانون گذاری به انجام رسید، ناظر بر یک تحول اساسی دیگر نیز بود. اون چی بود؟ مهمترین پیامد پیروزی مشروطیت تدوین نظام حقوقی جدید بر پایه قانون شهر بود. اینا رو همه با جلسات عادی بر سر صحبت میکنید. این یعنی چی؟ مفاهیمش چی؟ اما در تحول آتی اندیشه مشروطه خواهی، این دریافت از اسلام جز در میانان حقوقدان کشور مورد توجه قرار نگرفت و با تبدیل شدن روشنفکران که بیشتر در زی اصحاب ایدولوژی بودند به یگانه میراث‌خواران اهل نظر اسلام، در بهترین حالت با تکیه بر نظام‌های ایدولوژیکی مورد تفسیر قرار گرفت. این که حالا اینجا با همین اصلاح طلبان حکومتی اونا صحبت می‌کنه، میگه این که بویژه در دهه‌های اخیر به جای تفسیر حقوقی اسلام از اصلاح دینی سخن گفته می شود و به این نکته توجهی نشان نمی دهند که مضمون مفهوم اصلاح دینی با مواد دینی که به طور عمده شرعی است چگونه می تواند سازگار باشد، مبین این امر است که سده‌ای پس از پیروزی جنبش مشروطه خواهی معنای مشروطیت و سرشت تحولی که اون ایجاد کرده به درستی فهمیده نشده است. یعنی تا کنون روشنفکران اینا متوجه این تحول که قانون حقوقی درست شده که خودش متمایز از شهر کرده بر پایه شهر بوده، این فهمیده نشده. هواداران مشروطیت به این نکته اساسی پی برده بودند که اصلاح دینی اگر بتوانید اصطلاح را در مورد این در مورد خاص
این مورد
یعنی در مورد دین اسلام به کار گرفت، میگه اصلاح دینی در اسلام به عنوان دینی مبتنی بر حقوق شهر در تمایز اون به مسیحیت جز از مجرای تبدیل قانون شهر به نظام حقوق جدید ممکن نخواهد شد. شگفت این که مشروطیت ایران که به طور عمده تحولی بی سابقه در نظام حقوقی یک کشور اسلامی ایجاد کرد، از این دیدگاه مورد بررسی قرار نگرفته است.
در واقع معنای حرفش اینه که اگر اصلاحی هم میخواد در نظام اسلامی در اسلام صورت بگیره، اسلام کنونی، اون حوزه فقهشو که مدعیه با امور دنیا بیشتر و کار داره اونو بایستی اصلاح کنه مطابق با روز.
نه اونو که کرده، نه مشروطیت کرده،
نه همش، نه این
نه اتفاق منظورش اینه که این
اتفاق الان داره میگه، یعنی کسایی که
نه میگه این اتفاق مشروطیت انجام داده، یعنی قانون شهر با نظام حقوقی. بنابراین اگه بخواهیم باید ادامه همون مشروطیت رو، نظام حقوقی مشروطیت رو پی بگیریم برای اصلاح اموری که توش هست، مشکلاتی که توش هست، مثلا زنا با مردا برابر نیست، هزار مشکل تو قانون اساسی مشروطه است،
یعنی با حقوق اسلامی نمیشه کاری کرد.
یعنی این تحول در مشروطیت انجام گرفته، یعنی حقوق فقه اسلامی تبدیل به حقوق شده، این تحول تو مشروطیت انجام گرفته. اصلاح
ولی کامل نیست، این اتفاق کامل رخ نداده،
کامل رخ ندادش ادامه مشروطیت.
بله، میگه که اگر بتوان این اصطلاح را در این مورد خاص به کار گرفت جز از مجرای تبدیل قانون شهر به نظام حقوق جدید ممکن نخواهد شد، یعنی به حال آینده هم به صلاح نظر داره جمله، یعنی این که درست میگی
یعنی شده آخه تو مشروطیت
شروع شده ولی اگر شما یعنی این ببینید شما الان حقوق فقه اسلامی هنوز نمیخواد بپذیره که در حوزه حقوق عمومی حرفی برای گفتن نداره. در حوزه حقوق عمومی اسلام اظهار نظر نکرده، ولی با دین ایدئولوژیک فقه سیاسی هم نوشته. یعنی اومده میگه که ولی فقیه باید باشه، نظام فرمان روایی باید اینجوری باشه. یعنی نظام حقوقی فرمان روایی توی ایران، توی اسلام چنین چیزی وجود نداره. یک نظام عمدتاً فقه اسلام در حوزه خصوصی است، طلاق، ازدواج، نمیدونم قتل، نمیدونم بیشتر توی این قسمت هاست.
خب توی نامه مالک اشتر، حضرت علی به مالک اون
اشتر مثلا هست که نه
که هست که مثلا اینطوری بوده عدل داشته باشه. یعنی این چیزی جز تازه اینا همه مال ایران قبل از چیزه، یعنی همون تیکه هایی که خود اسلام از ایران قبل از اسلام گرفته که عدالت انوشیروان. یعنی تو زاویه سیاست نویی در بهترین حالتش میشه سیاست نام نویسی خواجه نظام الله که مال امروز نیست.
تازه بخشی از روحانیت بدون این که جرأت کنه به زبون بیاره، چون جزئی از نهج البلاغه است به نام امام اول، در واقع به نوعی
میشه ایران شهریه.
در واقع نه، اصلا چیزش نمی کنن، مبنا قرارش نمیدن. شما اگر توجه کرده باشید اصولگراها هیچگاه به نهج البلاغه استناد نمی کنن. اصولگراها توی گیومه بکنن
دلیلش روشنه. آره که توی فقه اسلامی مثلا خمس و زکات میزان معینی، ولی اونجا به صلاح حضرت علی به نام مالک اشتر می نویسه حالا این که تو اگه سالی واس خوب نیست اینقدر نگیر، کمتر بگیر. یعنی چی؟ یعنی اصلا خلاف میگی، یعنی شرعی نیست، عرفیه کاملا.
اونا چیزایی بیرون فقه،
فقط اون یکی نیست، خیلی بله. چیزای دیگه
هم مثلا میگم هست که گفته عد باشه. عد تاوتاوی هم توی یکی از نوشتهاش بود که در زمانهای مختلف فرق داره.
بله.
در یه زمانی عد یه چیزایی رو رعایت میکنه، منظور داره، در یه زمانی دیگه درست برعکس میشه.
خب من اینو پس بکنم،
این عرض کامل نیست.
چه گفتین که مشروطیت ایران که به طور عمده تحولی بی سابقه در نظام حقوقی کشور اسلامی ایجاد کرد، از این دیدگاه مورد بررسی قرار نگرفته. از دیدگاه حقوقی تاریخ نویسی ایران مانند روشن فکری آن سیاسی است و از این رو پیوسته به جنبه های سیاسی دگرگونی های مشروطیت توجه نشان داده است. اگر دستاوردهای مشروطه خواهی ایران از جنبه های سیاسی اون فراتر نمی رفت، حتی با پایان کار قاجاران یعنی رفتن احمدشاه و برآوردن سلسله جدید، اهمیت خود را از دست داده بود. در حالی که به نظر نمی رسد که با سقوط سلطنت و سده‌ای پس از تجربه تأسیس نخستین حکومت قانون در یک کشور اسلامی و تدوین نظام حقوقی اون بر مبنای قانون شهر، تجربه مشروطیت اهمیت خود را از دست داده و معنای مشروطیت به درستی فهمیده باشد. اینم از این. ششمین نکته ای که آخرین نکته ای که اینجا حالا تبایی مطرح میکنه، این بحث است که میگه که در واقع حکومت قانون به اصطلاح با پیروزی مشروطیت هنوز حکومت قانون در ایران به اصطلاح به پایان نرسیده و باید مشروطیت ادامه پیدا کنه. یه همچین مضمونی میگه از صفحه 131 میکنه، میگه جنبشی که سده ای پیش از پیروزی مشروطیت با اصلاحات در دارالسلطنه تبریز آغاز شد و به ظاهر با امضای نخستین سند حکومت قانون در ایران به پایان رسیده، هنوز به پایان نرسیده است، بلکه سده ای پس از اون پیروزی اون جنبش مشروطه خواهی، خواست حکومت قانون و تلاش برای ایجاد نهادهای تجدد خواهی بازار با آهنگ ویژه‌ای در قلب دگرگونی های تاریخ ایران جاری است و به تحولات ایران معنا می‌دهد. قفلت و بیشتر از اون تقافل بخش بزرگ از روشنفکری ایرانی در تن دادن در تن دادن به الزامات منطق جنبش مشروطه خواهی به معنای بی‌اعتنایی به عامل محرک همه دگرگونی‌هایی است که از سده‌ای پیش در ایران روی داده است.
و آنان از این حیث معنای این دگرگونی ها را در نمی آورند که هرگز نتوانستند در آستانه دوران جدید ایران قرار گیرند. یک نکته خیلی مهمی در اینه، حالا بعدا توی اون قسمت های بعدی سر کتاب های بعدیش صحبت می‌کنم. به تعبیری که از منتقد ادبی فرانسوی سن بوو در آغاز این جلد آوردیم که گفته بود ایستادن در آستانه تجدد کاری ستور بود، آگاهی ملی ما با ایستادن در آستانه دوران جدید تکوین پیدا کرده است و تدوین اندیشه تاریخی جدید نیز جز با تندر دادن به الزامات این آگاهی ملی جدید ممکن نخواهد شد. ایستادن در آستانه دوران جدید تاریخ ایران از این حیث کاری ستور و امری خطیر و پر مخاطره است که مانند هر ایستادنی تو گیومه نیازمند ایجاد نسبتی با مختصات جایگاه تاریخی در تاریخ است. این جای و گاه جایگاه رو با هم جدا کرده. جایگاهی در تاریخ ایران. این جای
مکان و زمان.
این جای تو دور خط فاصل گاه تاریخی در برش ارزیون بر پایه سنتی پرتعیون استوار شده است. یعنی اینکه هر ایستادنی در نهایت نوعی رویارویی با سنت است و گریزی از اون نیست. هر ایستادنی، یعنی مکتب تبریز که گفتش آستانه دوران جدید، همون ایستادنش همون بحثی بود که با هم کردیم، تو گفتی که آیا آگاهی است، همین ایستادنش دیگه این در واقع چیزه، در واقع نوعی ایستادن، نوع رویارویی با سنت، همون ایستادنش، هرچند که نطفه‌ای و ضعیف است.
ایستادن
که همین حرفی نیست، همون رو میگم. آره دقیقاً، برای که تحولاتی که امروز در ایران اتفاق میفته بسیاری حاضر نیستن بیستن یه جایی که این یه مبانی برای این تحولات و حتی خیلی هم خیلی خوشخورم میگن. خب
در پس
میگه در پس پرده پندارهای ایدولوژیکی و در لامکان عرفان به مساوی ابزار پیکار سیاسی، این نسبت با سنت و در نهایت ایستادن در آستانه تجدد امکان پذیر نخواهد شد. یعنی حتی ما نمیتونیم تو آستانه تجدد هم بستیم با این پندارهای ایدولوژیک. کوشش برای تدوین نظریه نوآیین سنت به عنوان مفهومی پرتعیون، بازگشت به سنت و تکرار آن نیست، نقادی عناصر آن است تا چنان تعیون جدیدی در آرایش عناصر سنت امکان پذیر شود که بتوان در رویارویی با آن در جای ایستاد و با این ایستادن معنای اون جدال بساط کهنه و طرح نو را که دو سده پیش در دارالسلطنه تبریز آغاز شده بود فهمید. یعنی این که سنت رو مطرح میکنه، بحثش از سنت که میتونه طباطبایی و نقدی که میخواد از سنت بکنه، در واقع عبور از این سنت و پیدا کردن یه جایگاهی که بتونیم توی آستانه دوران مدرن بیفتیم و یه دست و پنجه با سنتی که نکردیم و نشده هر دلیلی به لحاظ تاریخی تبریز چیزایی که بعد از شکست به ما افتاد و مبنای نظری پیدا نکرد که به شکل عملی و همینطوری رفتی، در واقع این باید یک مبنای نظری پیدا کنه، یک بنیانهای نظری پیدا کنه و اون هم نیست جز این که مثلا این سنت رو مورد نقادی قرار بده.
اینجا من دوباره بیشتر این کلمه سنتشو مترادف با چیز میفهمم، با اندیشه میفهمم. میگه که اون سنت و اون اندیشه رو بایستی نقادی عناصر آن است تا چنان تعین جدیدی در آرایش عناصر سنت امکان پذیر شود. یعنی باز گاهی بعضی موقع این سنت رو با اندیشه یک کمی با هم نزدیک استفاده میکنه.
میگه که بازگشت به سنت و تکرارش نیست، بلکه آره. نقادی عناصر آن
است. نقادی عناصر آن است، یعنی اون جاهایش که به قول ما رو با زمان و مکان جور در نمید.
خیلی خب، پس ما از جلسه آینده بحث نظری حکومت قانون رو پی میگیریم و این
از فصل
از همون فصل تجدید مطلعی در مفهوم سنت، یعنی در واقع خود طباطبایی با این شش تا تزی که آخر داد یه جوری خودش وارد، یعنی با توجه به این مفاهیم میتونیم خیلی حالا بهتر اون فصل رو بفهمیم چون اون رو ادامه میده.
و میره دنبال این سنت رو میگیره که چه تحولی تو مشروطیت انجام شده و چه مشکلاتی بوده و به هر حال با توجه به این زمینه ای که الان ما در مورد سنت خوندیم میتونیم اونجا
باشه.
یعنی در واقع یک سال و نیم دو سالی ما کوشش کردیم که زمینه های فهم این فصل رو فراهم کنیم. حالا ببینیم میشه یا نمیشه.
ممنون.